الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدمت عزیزان شنونده همراهان رادیو معارف سلام عرض میکنم و آرزوی سلامت و تندرستی برای تک تک شما خوبان دارم. در ایام ولادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هستیم و ایام هفته وحدت. این ایام رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. با ما همراه باشید با پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام المسلمین استاد محمدی هستیم. خدمت شما سلام عرض میکنم و خیلی مقدم خوش آمدید.
السلام علیکم و رحمت الله. شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرین. بنده هم خدمت شما و همکارانتون و همه دوستان شنونده عرض سلام و ارادت دارم. و ایام تولد بنیانگذار اسلام حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و رئیس مذهب امام صادق علیه السلام رو و همه دوستان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم از شما. همکارانون سوالات عزیزان شنونده را آماده پخش کردند، با هم بشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
خسته نباشید. سوالم اینه که در رابطه با دعا و مراقبه، می‌خواستم بهترین نوع دعا و مراقبه رو برام توضیح بدن. اصلا دعا به چه شکل باید باشه و مراقبه می‌خواستم یک مقدار باز باشه برام.
بله. خب اول می‌خوام بهتر تعریف بفرمایید که اصلا مراقبت به چه معناست و معنای دعا رو اجمالا می‌دونیم، بعد آدابش رو بفهمیم.
از کنم که مراقبه اینه که انسان مواظب نفس خودش باشه، نفس خودش رو زیر نظر داشته باشه که کار خلاف نکنه، که در روایت هم به همین معنا اومده، در قرآن هم اومده. رقیب و عتید رو به همین عنوان خداوند گذاشته که انسان رو مراقبت کنن که چه کار داره میکنه. اما این
دو فرشته ای که همراه انسان
هستن، فرشتگانی که بله مواظب انسان هستن، خود انسان هم باید بر نفس خودش رقیب باشه، مراقب خودش باشه. این که فرمودن که بهترین نوع دعا، حالا من نمیدونم مرادش اینه که بهترین موضوعی که دربارش دعا بکنیم بهترین خواسته چی باشه یا نه، کیفیت دعا کردن که ظاهرم دومی از ظاهر سوالشون دومی به نظر میاد. خب این یه بحث بسیار مفصلی است، به این معنی که یک فصل باید راجع به اهمیت دعا بحث کرد که آیات روایت در این زمینه زیاد هست، از جمله این که قرآن فرماید قل ما یعبو بکم ربکم لولا دعاکم، اگه به خاطر دعاشون نبود اصلا خداوند بهشون توجه نمی کرد. یا اینکه می فرماید که ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین، دعا کنید تا اجابت کنم، کسانی که از عبادت من استکبار می ورزن به رو به جهنم خواهند افتاد به زودی. معلومه که دعا خودش عبادت، اون هم از برترین عبادت ها، چنان که داریم که ادعا و مخل عباده، اصاره عبادت دعا سیا داریم که ادعا و افضل عباده، بهترین عبادت دعاست.
بله.
این یک فصل که بحث مفصلی میخواد، آیات روایت در این زمین خیلی زیاد هست. فصل دوم شرایط دعا هست که چه شرایطی انسان باید مراعات بکنه، از جمله مثلا فرض بفرمایید که معرفت الله، که انسان باید خدا رو بشناسه که اون وقت ازش چیز بخواد و با او سخن بگه و عرض حاجت داشته باشه. بحث دیگر آداب دعاست که خودش شاید یه فصل 15-16 گاهی 20 مورد فقط انسان باید آداب رو مراعات بکنه، زمان خاص، مکان خاص، حالت خاص، عبارتهای خاص و چیزی از این قبیل. خب اگه بخواد این بحث ها مطرح بشه، و البته بحث دیگه هم داریم، موانع استجابت دعا چی هست، چه چیزهایی باعث میشه که دعا مستجاب نشه، یه بحث دیگه هست تحت عنوان آثار دعا. دعا به هر حال بی اثر نیست، ولی این که ممکنه که اون حاجت برآورده نشه، اما دعا بی اثر نیست. دعا خواص دیگه داره که غالبا هم اون خواص مهمتر از اصل حاجت انسان هست. اون خواصی که بر دعا مترتب هست غالبا اثر و نتیجه و فایدهش خیلی بیشتر از اون حاجتی که انسان به دنبال اون حاجت دعا میکنه. این هم یک فصل. حالا الان من تصور نمیکنم که در این زمینه بحث کردن صلاح باشه، چون عرض کردم بحثیست که غالبا ما در عرض 2 ساعت فهرستین مباحث رو میگیم که اگر بخواد مطرح بشه مفصل گفته بشه شاید به 10 ساعت هم نشه همه این بحثا رو مطرح کرد. اما اون چیزی که عرض میکنم اینه که ایشون میتونن به کتاب دعای اصول کافی مراجعه بکنن که بسیاری از این روایات رو نقل کرده اونجا و دستبندی هم تا حدی کرده، یا میزان الحکمه که
در همون اصول کافی زیر در فروع
اصول کافی،
اصول کافی.
آخرین کتاب اصول کافی کتاب دعاست.
بله.
میزان الحکمه اینها رو دستبندی کرده، بحث کرده، میتونن مراجعه بکنن. ترجمه فارسی هم داره.
بله.
اصول کافی هم ترجمه فارسی داره. اونجا میتونن مراجعه بکنن تا کیفیت دعا رو اونجا ملاحظه بکنن. فقط نکته‌ای که من عرض می‌کنم همینه که دوستان نداشته باشن که گاهی ما اون شرایط استجابت دار اصلا مراد نمی‌کنیم و انتظار داریم که دعا مستجاب بشه، در حالی که خب اینجوری نیست. اون شرایط باید مراعات بشه، حتی المقدور آداب باید مراعات بشه. نکته دوم که عرض می‌کنم که نکته مهمی است اینه که دوستان شنونده نداشته باشن دعا در حد مقتضی عمل میکنه، دعا مقتضی اجابت رو ایجاد میکنه، شرط اجابت رو فراهم میکنه، در صورتی نتیجه به دست میاد که مانعی در کار نباشه. یکی از کدام یکی از مباحث مهم موانع استجابت دعا هست، اینو نباید ازش غفلت کرد. میگن که خب ما هرچی دعا میکنیم مستجاب نمیشه، همه آداب هم مراعات کردیم، همه شرایط هم مراعات کردیم. عرض میکنم ممکنه مصلحت شما نباشه، شما چه خبر ندارید. ممکنه گناهانی انسان داشته باشه که دعا را حبس کنه. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. ممکنه که خداوند چون دوست داره اون بنده رو، میخواد که بیشتر با خدا ارتباط داشته باشه، بیشتر خدا رو بخواند، ولی زور جواب نمیکنه. اگر دوستش نداشت تا میگفت اللهم، فورا خدا به فرشته ها میفرمود حاجت رو بدید که بره، که دوباره دیگه با ما ارتباط نداشته باشه. به هر حال اینها رو باید مراعات کرد. حالا نسبت به سوالیشون خلاصه ارزم این شد که مراجعه بکنن به این کتابی که عرض کردم و کتابی دیگه که در همین زمینه نوشته شده تا اون شرایط دعا رو مراعات بکنن. اون وقت بهترین دعا دعایی است که همه این امور دربارش مراعات شده باشه.
بخشید آقای استاد محمدی، ما درباره اهمیت دعا و موانع استجابت دعا، خب اینا بحثایی است که به جای خود نیکو، ولی درباره آداب دعا این سوال به ذهن میرسه که با توجه به اینکه خداوند وعده کرده که هر کس من رو بخواند من اجابت میکنم، حالا کسی آداب رو به جا نیاره بشه بناسه، یعنی دعای او بی اثره. خب ما برادر فرهنگی ما همین گونه هست دیگه، میگیم خدا رو با هر زبانی بگی، هر جور بگی، هر وقت بخوانی جواب میده، همینطور هم هست. ولی خب این آداب موقع جایگاهش چیست؟
آداب فقط اون کم و کیف دعا رو خاصیتش بیشتر میکنه و عرض کنم که زمینه اجابت رو بیشتر فراهم. اون شرایطی که اگر نباشه دعا مستجاب نمیشه. مثل این که انسان خدا رو نمیشناسه در این حال دعا میکنه، خب این دیگه در واقع دعا نمیکنه. چنانچه گاهی انسان به زبان دعا میکنه ولی حقیقتا دعا نمیکنه، به عبارت دیگه دعا نمیکنه. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. چرا مضطر؟ چون مضطر واقعا دعا میکنه، از همه جا امیدش قطعه و فقط خدا رو میخواند. اما گاهی ما به 101 علت و سبب متمسک میشیم، در کنار اون 101 خدا رو هم قرار میدیم. در واقع مضطر چون نیست انسان، وقتی به حالت استقرار که میرسه امیدش از همه اسباب قطع میشه، اونجا واقعا دعا میکنه. دعا کرد حتما مستجاب میشه. اذا سألک عبادی عنی، وقتی که از من سوال کنم یا دعا کنم، اما یجیب المضطر اذا دعاه، خدا رو بخواند. بسیاری از این موارد اصلا دعا نیست. چرا دعا نیست؟ چون استقرار نیست. وقتی انسان مضطر شد دعا میکنه، وقتی دعا کرد مستجاب میشه. بنابراین شرایط بله، اگه شرط نباشه اجابت نیست، اما آداب نه.
آداب فقط در واقع کاملتر میکنه،
کاملتر میکنه
و اثر بخشتر میکنه.
بله، خاصیت بیشتر میکنه، اثرشو بال. مثل آداب زیارت، کسی که آداب زیارت مراد نکنه زائر هست، اما اون آداب خاصیت زیارت رو چند برابر میکنه.
در برخی از تعقیبات این تعبیر دیگری داریم که پناه میبریم به خداوند به دعا لا یسمع. با تجربه خداوند وعده کرده که من میشنوم و اجابت میکنم، این چگونه ممکنه که این به چه معناست اون موقع که دعایی که شنیده نمیشود؟
همین باز یک مانع میاد و جلو این دعا رو میگیره، نمیذاره که این دعا بالا بره. یعنی دعا فقط از همون زبان دعا کننده خارج میشه و همونجا هم محو میشه.
پس این مناسبت با اون آیه نداره، در واقع اون دعا نیست اصلا.
دعا نیست، بله. یعنی که شرطش ندارست کردم، اگه شرط نباشه مشروط هم نیست. غیر از ادب که اگه هم نباشه اون موضوع هست، منطقه بی ادبان هست.
بله، خیلی متشکر. چون شما چند کتاب روایی نام بردید، من فکر کنم که این رو هم معرفی نکنم. مؤسسه فرهنگی دارالحدیث کتابی به عنوان نهج الدعا دارن در دو جلد عربیش، ترجمه فارسی هم داره ولی الان اسم ترجمهش به خاطرم نیست. در واقع تمام احادیثی که نه فقط در اصول کافی، کلا تمام احادیثی که درباره دعا، همه این مواردی که شما اشاره فرمودید دستبندی کردن، فکر می‌کنم مجموعه کاملی باشه از نظر حدیثی. البته حالا بحث‌های دیگر به جای خود. بله بفرمایید.
اما راجع به مراقبه، این که شما فرمودن بهترین مراقبه چیه، باز برای من سوال خیلی روشن نبود. خب مراقبه این شکلی که انسان اولا قبل از مراقبه ما مشارطه داریم که صبح باید انسان با خود شرط شروع بکنه که امروز روز جدیدی است، از عمر من محسوب میشه، بالاغیرتا امروز رو حواس جمع کن، خلاف نکن، کارهای خوب انجام بده. شرایطی رو باید با خودش، قراردادهایی رو با خودش ببند. بعد هم در طول روز باید خودش رو تحت نظر داشته باشه به شدت، که داره چیکار میکنه، آیا به شرایط گفته عمل میکنه یا عمل نمیکنه. آخر شب هم که شد باید خودش رو به محاسبه بنشینه، کاری کرده رو باید یکی یکی اونجا حساب ازش بکشه، چرا فلان جا فلان حرف رو گفتی و چرا فلان جا فلان کار انجام ندادی، چرا اون واجب رو ترک کردی، چرا اون حرام مرتکب شدی و همینطور. و سرانجام هم خودش رو سرزنش کنه، معاتبه، معاخذه، حتی تنبیه، معاقبه. حالا که مثلا فلان غیبت رو کردی، فردا باید روزه بگیری. حالا که فلان کار کردی، از فلان لذت نفسانی محرومی. فردا دیگه مثلا فلان غذا نیست، فلان چیز نیست. به هر حال این مجموعه، این چهار گام که عرض کردم، اگه برداشته بشه انسان در واقع یک تقویم زندگی روزانه داشته. صبح مشارطه، در طول روز مراقبه، آخر شب محاسبه و سرانجام هم معاتبه یا مؤاخذه یا اگر لازم باشه معاقبه و عذاب و اینها. این حرفایی است که آقایون گفتن برای اینکه انسان زندگی روزانش زندگی حساب و کتاب داری باشه.
در این اخلاق این بحث رو مطرح میشه دیگه.
بله، تو اخلاق، تو گاهی تو عرفان مثلا.
بله.
البته راجع محاسبه نفس ما هم در قرآن هم در روایات فراوان داریم که حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، یا امام کاظم علیه السلام فرمود از ما نیست کسی که خودش روزی یک بار یا دو بار به حساب نکشه. راجع به محاسبه نفس فراوان داریم در روایات.
بله. یکی از در واقع کاری است که در کنار مراقبه اعتماد
باید
حتما.
بله، وقتی محاسبه باشه خب قاعدتا باید قبلیاش هم باشه دیگه. باید مشارطه‌ای باشه، مراقبه باشه تا امکان محاسبه باشه. اگه کسی مراقبه نکنه که نمیتونه محاسبه بکنه.
ده.
اگه کسی هم مشارطه نشده باشه دیگه مراقبه معنا نداره. به هر حال محاسبه یا اومد اون دو تای قبلیش هم هست.
پس در واقع مراقبه در واقع نام یک عمل خاصی نیست. همین که انسان در طول روز اعمال خودش رو زیر نظر داشته باشه، به تعبیر خودمون بپاد خودش رو، این مراقبه باشه. خیلی متشکر. انشالله که دوست عزیزمون پاسخ سوالشون رو گرفته باشن.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش شماره 0251.
خواستم سوالی کنم از حاج آقای محمدی. ایشون داشتن توضیح میدادن راجع به پذیرفته شدن توبه از طرف شخصی که غیبت کرده، به این صورت هستش که انسان خب باید بعد از اون که توبه واقعی میکنه باید دوستانش رو عوض کنه و به اصطلاح دیگه با اونهایی که باعث غیبت میشن، براش شنیدن غیبت میشن، همنشینی نکنه. حالا اگر که اینها از ارحام ما هستن، مثلا آدم کنار مادرش میشینه، خواهرش میشینه و بارها هم تذکر داده که غیبت نکنید، یا حتی من سعی میکنم که به ذکر خودم مشغول کنم، یا اینکه به اصطلاح طرفداری اون کسی که داره غیبتش میشه حمایتش رو بکنم. اینها رو سعی میکنم انجام بدم، تذکرات رو بارها دادم، اما مجدد آدم به هر حال برش واجب هست که اصطلاح رحم کنه. خب باید کنار اینها بشینه، با اینها هم صحبتی کنه. خب تکلیف این چی میشه واقعا؟ من میشه آدم مادرش و خواهرش رو یه حالا دورتر مثلا مادر شوهرش رو من میتونه ترک کنه؟ خیلی ممنون میشم که حاج آقا اینو توضیح بدن.
بله، خب اگر قراره که با کسانی که بودن ما با اونها باعث گناه میشه رابطه نداشته باشیم، خب بستگانی که رابطه با اونها واجب هست چه باید کرد؟
از خودم که یه پاسخ کلی به این سوال من بدم، چون موارد دیگه هم پیش میاد، مثلا فرض کنید که بد اخلاقی هایی که ممکن داشته باشن، بد حجابی هایی که ممکن داشته باشن، یا از کنم چیزی از این قبیل که
گناهان دیگه
که ممکن وجود داشته باشه، انسان اینجاها باید اهم و مهم کنه. مواردی مثل پدر و مادر رو اینها رو به هیچ وجه نمیشه که انسان بخواد قطع رابطه بکنه و صله رحم انجام نده، به خاطر اینکه مثلا فرض کنید فلان اتفاق خواهد افتاد، فلان گناه خواهد افتاد، یعنی صله رحم نسبت به پدر و مادر اهم از بقیه امور هست. اگر واقعا انسان در بین محظورین قرار بگیره، حتما باید اون محظور کمتر انتخاب بکنه، که همون عرض کنم که فرض بفرمایید گوش کردن غیبت اگر هیچ راهی نداشته باشه، یا فرض بفرمایید که احتمال بی‌تربیت شدن بعضی از بچه‌ها، فرا گرفتن بعضی از نکات بی‌تربیتی نسبت به بچه‌ها، اینا رو باید تحمل کرد و رابطه رو نمیشه قطع کرد.
بله.
به هر حال اینجا دیگه مکلف باید همه مهم بکنه. نکته دوم این که ما قبول نداریم که حالا این گونه امور بین المحظورینن، یعنی اینجوری نیست که بگیم که صله رحم فقط از این طریق حاصل میشه که انسان بره اونجا به غیبت اونها گوش کنه، یا بره خونهشون خانمش مثلا حجابش مراعات نکرده بهش نگاه کنه. خب انسان میتونه خونهشون هم بره نگاه نکنه، دیدن غیر از نگاه کردن، یا چشم افتاد میبینه سرش برهنه یا مثلا موهاش پیداست، خب روشو دیگه نگاهش نمیکنه، حتی به اون طرف نگاه میکنه، اون طرف رو نگاه میکنه ولی او رو نمیبینه. خیلی از وقت انسان در یک جمعی حضور داره، مثلا همه خانومن به سیاهی اونها نگاه میکنه، اونا خیال میکنن درش اونا رو میبینه ولی واقعا هیچ کسی نمیبینه، یه سیاهی از اون جمعیت رو فقط میبینه، در این حال که اونا هم نگاه هم میکنه. بنابراین نمیشه گفت که حتما اگر کسی بخواد صله رحم انجام بده حتما به نامحرم هم نگاه میکنه، چون نامحرم خودشو نمیپوشه. دیدن رو قبول داریم، اما دیدن گناه نیست، نگاه کردن حرامه و گناه هست. یا اینجوری نیست که انسان بگه مجبوره که یا صله رحم نکنه یا غیبت کنه، نه اینجوری نیست. میشه که انسان صله رحم رو هم انجام بده و غیبت هم نکنه، یا جلو غیبت رو هم بگیره یا غیبت رو هم گوش نکنه، این امکانش هست. این هم نکته بعدی.
بله.
نکته سوم که عرض میکنم، اونجا که من حدیث پیامبر رو خونده بودم که پیامبر فرمود که من تاب مثلا ولم یغیر رفقاءه فلیس بتائب، گفتم که معنای فرمایش پیامبر اینه که اگر انسان شرایط گناه رو عوض نکرد، اون چیزی که انسان رو وادار به گناه کرده اونو عوض نکرد، این در واقع دروغ میگه، توبه نکرده. اون رفقایی که انسان رو وادار کردن که انسان گناه بکنه، زمینه گناه رو برای انسان فراهم کردن، اونها رو عوض نکرده، طبیعیه که باید همونها دوباره او رو وادار به گناه میکنن. پس واقعا توبه نکرده، اگه پشیمان بود ریشه گناه رو میزد. اون مطلب اینجا مصداق نداره. دلیلش اینه که اینجایی که خواهر محترم فرمودن، ایشون در واقع به خاطر پدر و مادر مرتکب گناه نشده، حد اکثر اینه که اونها غیبت کردن، ایشون میتونست گوش نکنه، اما اینکه خودش بخواد غیبت کرده باشه و علت غیبتش هم مادر باشه که نبوده که. بله، اگر ایشون تنها راه این گناه دیدن مادرشون بود، حق با ایشون بود، در حالی که اینجوری نیست. ایشون مادرشون دیده، خیلی از کارا، خیلی از حرفای دیگه رد و بدل شده، از جمله مادر غیبت کردشون هم شنیده که میتونست گوش نکنه، میتونست عوض کنه، همونطور که ایشون میفرمود دفاع بکنه از اون غیبت شونده، کافی هم بوده، همینقدر که ایشون دفاع کرده کافیه. عرض کنم که اما اون مورد نه، اون مورد طوریست که اگر اون رفیق نبود اون گناه هم نبود، در واقع اون رفیق علت به وجود اومدن اون گناه هست. این هم یه نکته که
مثلا شریکی که انسان میدونه او حلال حرام رعایت نمیکنه، یه بودن با اون شریک مثلا تو اون کار چه شراکت کردن مستلزم این هست،
این که انسان مرتکب مثال مثلا خوردن مال حرام بشه هست.
بله.
به هر حال با این توضیحاتی که داده شد خلاصه از این میشه که اینجاها باید اهم و مهم بکنه اگر توفت محظور گیر کنه، که عرض کردم میشه که از محظورها فرار کرد، حتی اگر انسان ناچار بشه دروغ بگه آخرش توریه میکنه دیگه، آخر حدش اینه که توریه میکنه. اما حالا اگه واقعا تو محظورین گیر کرد باید محظور کمتر انتخاب بکنه، اشکالی هم نداره، دفع افسد به فاسد بکنه و عقلا و شرعا اشکالی نداره.
کی در واقع پدر و مادر ظاهرن مثال داره دیگه،
پدر و مادر هم ولی اقوام دور خیر، اقوام دور حالا اگر دید که تنها راه عرض کنم که زمین که دوستان این نکته ما قبلا هم گفته بودیم صله رحم مساویه با دید و بازدید نیست.
بله همین قصد هم سوال کنم که واقعا
یکی از مصادیقش اینه که انسان دید و بازدید خونشون بره اونها خونش بیان، والله خب با تلفن میشه صله رحم کرد، با نامه میشه صله رحم، روایت داریم که خود نامه که از مصادیق صله رحم هست، کارت تبریک فرستادن، نمیدونم
اون نیازی داره نیازشو برآورده کردن،
اون از همون از اون از مصادیق مهمه. صله رحم مهمترینش اینه که انسان قرضشون رو بده، نمیدونم مشکلاتشون رو حل بکنه، براشون هدیه بفرسته. سلو ارحامکم ولو بشربت من الماء، گریبون آب هم که انسان دستشون بده صله رحم انجام داده. حالا البته این از باب مثال هست، اگر شما مثلا میدونید که ایشون فرض کن که بنزین کم داره، یک کارت بنزین که براش بفرستید این میشه صله رحم. جنیس که حالا حتما صله رحم مستلزم باشه که انسان میخواد رفت آمد کنه و دید و دید و یکی از مصادیقش هم رفت آمد و دید و بازدیده.
که حتی گاهی اوقات به نظر میرسه که این سوء برداشت باعث زحمت داره اون شخص هم هست، یعنی واقعا شرایطی داره که بخوایم بریم بهش سر بزنیم باعث زحمت میشه براش.
بله.
مثلا مریضه و واقعا امکان پذیرایی نداره، ولی اگر ما براش مثلا هدیه بفرستیم این صله رحم حاصل میشه. فکر کنم تو این قضیه خیلی برداشت عمومی ما اشتباهه.
تا حد اینجوریه که خیال میکنن صله رحم یعنی رفتن خونش، اینجوری نیست. بله یکی از مصادیق صله رحم اینه، چون وقتی میگم برای چی اومدی اینجا، چرا خونه همسایش نرفته، میگه چون همسایش قوم خویش من نبوده، ایشون قوم خویش من بوده، من اومدم این رحم رو متصل بکنم.
درست. پس در واقع میتونیم بخوام یه جواب پاسخ دیگری داده باشیم که جامعه همین مطالب هست، این که میتونن صله رحم بکنن ولی نه به رفت آمد که مستلزم اون گناه
باشه،
یه نوع دیگری مستاق دیگری شو انتخاب.
بله بله.
بسیار. در واقع پدر مادر هم این گونه هست، یعنی میشه سر نزد؟
نه، پدر و مادر چون خیلی علاقه دارن که فرزند رو ببینن.
درست.
خود این باعث البته تلفن تا حدی مسئله رو حل میکنه، اما خود این که فرزند رو نبینن باعث ناراحتیشون میشه. این از یه باب دیگه ها، نه از باب قطع رحم.
بله.
مثلا مرتبا باشون تماس داره، تلفن چیزهای دیگه هست، اما دوست دارن که فرزندشون رو ببینن. از باب ایذائشون، از باب اذیت شدنشون انسان باید حتما بره دیدنشون. وگرنه صله رحم از اون طرق دیگه هم حاصل میشه.
بله خیلی متشکرم. به هر حال امیدوارم که خواهرمون شنیده باشن پاسخ سوالشون رو. براشون آرزوی توفیق داریم.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37-185، خط تیره 444.
خب در ادامه برنامه اجازه میخوام از شما جناب استاد محمدی سوالی رو خدمت شما مطرح بکنم از خواهر شنونده‌ای که خودشون نخواستن صداشون پخش بشه. من طرح میکنم سوال رو تا عزیزان شنونده هم آگاهی داشته باشن که سوال چیست. ایشون تماس گرفتن و درباره حسد سوالی رو پرسیدند. ایشون گفتن که من احساس میکنم که در درونم نسبت به شخص خاصی از بستگان همسرم احساس حسادت میکنم و این افکار به ذهنم میاد که هر وقت اونها رو میبینم این افکار به ذهنم میاد که چرا امکاناتی دارن که ما نداریم و در واقع نعمتای خداوند اونها داده که ما نداریم. البته چند تا نکته هم اضافه کردن، این که گفتن من واقعا بد اونها رو نمیخوام ولی وقتی میبینمشون ناراحت میشم. از طرفی نمیخوام این افکار درونیم فاش بشه و همسر و فرزندانم به این قضیه پی ببرند و دوست دارم که این قضیه به شکلی حل بشه، اونها هم متوجه نشند. حالا در روی اصل حسد پرسیدن و سوالم کردن که آیا میتونم اصلا رفت آمدم رو با اونها با توجه به اینکه از بستگان همسرم هستند با اونها رفت آمدم رو قطع بکنم که جوری که اصلا نبینم اونها رو تا این حالت ناراحتی برام تکرار بشه یا نه.
چند تا نکته رو عرض می‌کنم. اول اینکه مفهوم حسد چیه. در تعریف حسد گفتن که حسد عبارت است از اینکه انسان زوال نعمت متوهمی رو که در دیگری سراغ داره بخواد، بخواد اون نعمتی که توهم میکنه، حالا ممکنه واقعا همون نعمت در اون نباشه، میخواد که اون نعمت از اون زائل بشه بدون اینکه بخواد خودش داشته باشه، اینوش میگن حسد. و خب اولا باید واقعا زوال نعمت رو بخواد و ثانیا اون نعمت حالا چه وجود داشته باشه واقعا در اون طرف چه نه وجودم نداشته باشه، ایشون توهم کرده که چنین نعمتی وجود داره و ثالثا این که برای خودش هم نمیخواد، اینجوری نیست که بگه خب خدا همون نعمت رو به من هم بده، فقط میخواد اون نداشته باشه.
بله
این من فکر کنم بهترین تعریفی باشه که امام رحمت الله علیه توی یکی از اون 40 حدیثی که در هر بین حدیث مطرح کردن بحث حسد رو اونجا مطرح کردن و به نظر بنده بهترین جایی که بحث حسد به شکل کاربردی مطرح شده و عرض کنم که شرح داده شده همونجاست. ذیل حدیثی که پیامبر فرمود که خداوند به موسی بن عمران فرمود ان الحاسد ساختون لنعمی، حسد ورزنده نسبت به نعمتهای من خشم می‌ورزد، خشمگین هست که من چرا نعمت به بندگانم میدم. سادون لقسمی الذی قسمت بین عبادی، او از کنم که از اون نعمتهایی که من به بنده هم دادم قسمت و روزشون کردم از اونها روی گردان است و بدش میاد. ذیل این حدیث که امام رحمت الله علیه جز اربعین حدیث خودشون قرار دادن بس مفصلی راجع به حسد اونجا مطرح کردن که من توصیه میکنم این خواهر محترم و دوستان شنونده اربعین حدیث امام این حدیث رو بخونن، همین حدیثی که اینجا مطرح کردید.
ترجمه فارسیش به نام 40 حدیث اگه اشتباه نکنم.
بله
40 حدیث حضرت امام خمینی.
بله.
شماره حدیثش یادتون نیست که؟
نه شمارش یادم نیست. نکته بعد این که پس مفهوم حسد باید روشن باشه که
خب آیا این الان نکته که ایشون توضیح دادن گفتن که من در درونم وقتی میبینم اونها رو ناراحت میشم و واقعا بعد اونها رو هم نمیخوام، این پس حسد نمیشه در واقع اگر... یا اون حسد در واقع از بین برنده ایمان نیست؟
اگر زوال اون نعمت رو از اونها میخواد حسده، حالا چون اون نعمت واقعا در اونها وجود داشته باشه چه نداشته باشه، چون خیال میکنه که اونها نعمتی دارن، اگر زوال اون نعمت رو میخواد حسده که ظاهرا از لابلای کلامشون این مطلب هم فهمیده میشد که میخواد زوال اون نعمت رو میخواد.
حتی گفتم من بعد اونها رو نمیخوام. حالا واقعا یه سواله، این که تعریفی که از حسد کردید، خب بعضی ها این حالت رو در درون خودشون نسبت به دیگران یه فرد خاصی احساس میکنن، از این که مثلا میبینم که دیگری استعداد زیادی داره یا اموالی داره من ناراحت میشم ولی نمیخوام اون نداشته باشم، ولی خودم ناراحت میشم، احساس میکنم وقتی میبینم خوشم نمیاد ببینمش اصلا، یا خوشم نمیاد این خبر به گوشم برسه که مثلا فلانی امروز دوباره در معاملهش سود کرد یا دوباره به فلان موفقیت دست یافت، ولی واقعا وقتی میشنوم هم اینجوری سیال بگم کاش که مثلا بلای سرش بیاد که اون مال از دستش بره. این موارد آیا حسد نیست یا اون حسدی که میگن که ایمان رو میخوره و
بله.
در واقع از بین برنده ایمان اون نیست؟
باید گفت مراتبی داره که مراتب تامش همون تعریفی است که کردیم که زوال نعمت رو بخواد حتی گاهی دست به کار هم بزنه، در عمل هم اقدام بکنه که اون نعمت از او زائل بشه. اون ماجرای شخصی که از کنم به غلامش دستور داد که بخاطر حسدی که نسبت به همسایه داشت دستور داد که غلامش سرشو ببره رو پشت بام همسایه، سرشو ببره و یا چاقو بندازه رو پشت بام همسایه، یا اینکه به هر حال تو خونه خودش سرشو ببره چاقو خونالودشو بندازه رو پشت بام همسایه که همسایه، یعنی خودش رو کشت برای اینکه همسایه گرفتار بشه،
رو متهم به قتل بکنه،
متهم به قتل بکنه. گاهی اینجوری انسان دست به عمل هم میزنه، گاهی نه فقط همون در درونش است. به هر حال مراتبی داره. حالا مراتب تام میشه اینه که انسان زوال نعمت رو بخواد و دست به اقدام هم بزنه برای زائل کردن اون نعمتی که خدا به اون شخص داده.
بله. حالا ببخشید من یکم بازتر میشه موضوع این فکر میکنم با این سوال. در روایت داریم که حسد تا وقتی که در درون انسان باشه گناهی برای طرف ثبت نمیشه. حالا این گناه ثبت نمیشه معناش اینه که واقعا اون آثار بد حسد رو هم نداره، یا این که نه گناه نیست؟
نه رذیله اخلاقی هست. خیلی از رذایل اخلاقی هست که در خارج گناه نوشته نمیشه، مثل فکر گناه کردن. فکر گناه کردن در خارج گناهی نوشته نمیشه، اما به هر حال رذیله اخلاقی است.
آثار بد در روح و روان انسان داره.
رذایل اخلاقی هست.
بسیار خوب.
مثل جوب مثلا. جبن از رذایل اخلاقی است.
جبن یعنی ترس،
بزدلی بسته.
بله.
که تو نامه عمل کسی نمی‌نویسن که هر روزی مثلا یک گناه تو نامه عملش بنویسن بگن اینم به خاطر جبن است. اما به هر حال رذیله اخلاقی هست. حسد هم رذیله اخلاقی هست. اگر در خارج دست به اقدام زد اون یه گناه دیگه میشه. اما رذیله اخلاقی در درونش هست، چه در خارج ازش اثری آشکار بشه چه آشکار نشه.
بله.
مطلب دوم عرض کنم که از این به بعد ما در واقع داریم پاسخ میگیم که چطور میشه که این فضیله ریشه کم بشه از وجوده.
بله.
اولین گام اینه که انسان توجه به آثار و تبعات و پیامدهای این رذیله اخلاقی داشته باشه، بدونه که حسد چه بلایی به سرش میاره. مثلا همون که شما اشاره فرمودید، بدونه که حسد ایمان انسان رو از بین میبره. الحسدو یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. عرض کنم که حسد ایمان انسان رو میخوره آنچنان که آتش هیزم رو میخوره. حضرت علی علیه السلام فرمود الحسد و حبس و روح، حسد زندان روح انسان هست، با حسد روح انسان زندانی میشه. بیاییم که داریم که الحسد و شر الامراض، بدترین مرضها حسده. رأس و رذائل الحسد، سرچشمه همه رذیله های اخلاقی حسده. و همینطور ثمرت الحسد شقاء الدنیا والآخره، میوه حسد بدبختی دنیا و آخرته. حسد هم در دنیا انسان رو بدبخت میکنه، هم در آخرت. و خلاصه این که حسد خود اون حاسد رو اولین کسیست که نابود میکنه.
بله.
یک حدیث جالبیست از امیرالمومنین علیه السلام که میفرماید که لله در الحسد، آفرین بر حسد، ما اعدله ابدع به صاحبه فقتله. اول شروع میکنه، اول صاحب خودشو میکشه. حسد اول صاحب خودشو میکشه، بعد میره سراغ دیگران.
بله.
که اون مثالی که زدم مثال جالبی است، که همون مثال که اتفاق هم افتاده.
میگه که حکایتی واقعا رخ داده در
رخ داده. ماجراش تاریخش هست، حالا من جزئیاتش یادم نیست، ولی اتفاق افتاده. عرض کنم که باز از حضرت علی علیه السلام نقل شده که فرمود الحسود و کثیر الحسرات، همیشه در حال حسرت و اندوه حسود. متضاعف و سیئات، و سیئاتش هم مضاعف میشن، چند برابر اضافه میشن. و خلاصه الحسود و لا یسود، که تو فارسی هم هست منطقه بد ترجمه میکنن. فکر میکنن که الحسود و لا یسود یعنی سود نمیکنه، در حالی که سود فارسی رفتی به لا یسود یعنی آقا نمیشه، سرور نمیشه، بزرگی نمییابد. حسود هرگز به بزرگی نمیرسه،
همیشه خار و به هر حال بیمقدار دستش
سیادت نمیرسه، به آقایی نمیرسه. پس نکته دوم این شد که دوستان باید ما این هر روزی که از این روایات رو بخونیم که از حسد وحشت کنیم، باید مرتب هی این روایات و آیاتی که در این زمینه هست رو اینها رو با خودمون تکرار بکنیم تا بترسیم از حسد و از حسد فاصله بگیریم.
بله.
نکته سوم این که خب باید جایگزین کرد. این نیاز به تحلیل و نیاز به بررسی داره. بیا من فکر بکنم، خب بگم که من چرا نسبت به نعمتی که اون داره ناراحتم. اولا دقت کنم این اصلا نعمت هست،
یعنی بشینی برای خودش در واقع تحلیل بکنه، ریزش بکنه.
اولا بگیم ببینم این نعمت هست، مثلا فرض کنید که او فرزند داره، فرزند بیشتری داره، من ندارم مثلا. فکر کنم این آیا این فرزند داشتن خودش نعمت هست؟ انما اموالکم و اولادکم فتنه. گاهی ممکنه اون دچار فتنه شده، ما خبر نداریم. فرزندانی که او داره در واقع فتنه هست، من خیال میکنم نعمته. میبینم ثروت داره، وضع مالیش خوبه. آیا واقعا اون که وضع مالیش خوبه، اون الان خوبه وضعش؟ نه، اون فتنهه. انما اموالکم و اولادکم، اموال شما فتنهه، اون دچار فتنهه، اون وقت من خیال میکنم دچار نعمته. انسان تحلیل بکنه غالبا اینجوریه. هرگز ما به خاطر اینکه فلانی اهل مسجد و نماز شب و این حرفاست که حسد نمیورزیم، که چون اینجا راهش برای ما هم بازه دیگه. اگر او اهل نماز، خب منم میرم مسجد. چه نیست که برای مسجد رفتن من نتونم مسجد برم بیام، خب من حسد میورزم چون او اهل مسجد من نیستم. نسبت به ثروت بله، میگه او ثروت داره من ندارم، پس من حسد می‌ورزم. اما نسبت به عبادت که اینجوری نیست. پس ما نسبت به معنویات غالبا حسد نداریم. اگه هم باشه غبطه ای که خوبه غبطه. نسبت به معنویات انسان غبطه می‌خوره، میگه کاش من هم حال او رو داشتم، کاش من هم مثل او عشق می‌ریختم، کاش من هم مثل او مثلا 200 نماز هم طول می‌کشید.
فقط در معنویات جناب استاد احمدی
غالبا اینجوریه.
فکر کنم مثلا حال فردی، مثلا همسایه من ماشین داره، من ندارم، میگم کاش که ما هم ماشین داشتیم، این هم غبطه میشه؟
غبطه میشه. شما اونجا زوال نعمت رو نمیخواد. فرق غبطه با حسد همین که در حسد انسان زوال نعمت رو میخواد، در ولی اینکه به خودش هم نرسه، برسه یا نرسه مطرح نیست،
میخوام که اون نداشته
باشه. اما در قفت نه، میخوای که خودت داشته باشی، زوال نعمت رو هم از اون نمیخوای و این اشکالی هم نداره.
البته حسد ممکنه در بعضی مسائل عبادی هم پیش بیاد، مثلا فردی هست که ما میدونیم برای مثال هیچ وقت نماز صبحش قضا نمیشه، حالا من یه جایی با هم همسفر شدیم، دوست دارم خواب بمونه که یه بارم نماز صبحش قضا بشه که او هم مثلا مثل من بشه، یه حس درونی اینجوری که در واقع دوست داریم دیگران هم پایین بیان چون ما خودمون بالا نمیریم.
بله این هم باز به خاطر همون امور ظاهریه که دچار حسد میشه، نه اون حالا اینکه آیا او نمازش پیش خدا از نماز من بهتره رو که من خبر ندارم، شاید همین من که نمازم مثلا مثل او کامل نیست، پیش خدا نماز من محبوب تر باشه از نماز او، اینو خبر ندارم. پس به خاطر اون حسدی هم که اونجا هست، حسد حقیقی نیست، نعمت حقیقی نیست،
در واقع خاطر اینه که میگن جلو بین مردم معروفه که نماز قضا نشده،
ظاهر شهرت، ظواهر همون شهرت، همین چیز هست. به هر حال نکته اول این شد که ما بیایم تحلیل بکنیم، ببینیم واقعا آیا اون چی ما خیال میکنیم اون در نعمت هست، واقعا در نعمته یا خیر ما توهم میکنیم، ما خیال میکنیم که ایشون در نعمت هست، آیا اون ثروت، اون فرزند، اون مقام، اون پستی که ایشون داره، آیا واقعا اون پست نعمته؟ من دیدم بعضی از بزرگان، کسانی که مسئولیت های سنگین دارن، آرزو میکنن کاش به جای اون رفتگر شهرداری بودن، صبح جارو دست میگرفتن خیابان رو تمیز میکردن، واقعا چین آرزوی میکردن. ولی ما که خیال میکنیم که اونها مثلا مقام والایی دارن، پست والایی دارن و آرزو میکنیم،
یه اون مسئولیت هاشو خبر نداریم که چقدر بهشون فشار میاد.
مسئولیت هاشو بعد هم این که خود نگاه خودشون چیه. اگر ما از نگاه امیرالمومنین حکومت بر تقریبا تمام خاورمیانه رو نگاه بکنیم، میبینیم که از یک کفش دورانداختنی هم ارزشش کمتره.
بله.
حضرت هم حکومت بر شما اندی از حد من اسفت انزن، از اون عصه اون بز که حالا محصول هم داره، پیش من حکومت بر شما پستره. ما که از این طرف نگاه میکنیم میگیم به به چقدر قدرت، چقدر مثلا چه حکومتی، چه پستی، در حالی که اونایی که اهل فهم هستن این پست رو هیچ چی نمیبینن، مگر این که انسان از طریق این پست بخواد حق مظلومی رو از ظالمی بگیره، به خدا نزدیک بشه. گاهی بنده فکر میکنم که حالا وقتیش مثلا تو وضعیت مسئولیت ها مردم چیزهایی میگفتند و اینها، میگفتم که خب این حرفایی که مردم میگن که درست نیست، اینا رو که نمیشه بهش دل بست، اما خدایا میدونم که تو به حرف بنده ها گوش میکنی، به حرف بنده ها درباره ما گوش کن. از این زاویه انسان نگاه میکنه، میبینی که بله خب این شهرت، این قدرت، این جایگاهی که انسان در جامعه داره یک کم میشه از این نظر بهش دل بست که چون مردم میگن به خدا بیم. حالا ما خودمون که میدونیم که خبری نیست، اما وقتی بندهات میگن تو هم به حرف بندهات گوش میکنی، چون در روایت هم داریم که اگر 40 تا بنده مطلبی رو گفتن خداوند به فرشته‌ها میفرماید خب قبول کردیم. ما
حسن شهرت در واقع در بین مؤمنین
یک میکنن، بله معرفی که میکنن. به هر حال از این زوایاست وگرنه که نه پس نعمته، نه ثروت نعمته، نه عرض کنم فرزند و ایل و طایفه نعمته. کی گفت اینها نعمت؟ نعمتون چیزیست که زوال ناپذیر باشه، در حالی که اینا همه زائل میشن. در قیامت که شد میگن یوم اذن لا انصاب بینهم، هیچ رابطه بینشون نیست، پدر و فرزند بی پدر و فرزند، قوم و خیش، قوم و قبیله، هیچ این حرفا، همه فرو میریزه.
حالا جون صدام دیگه یوت واقعا، حالا فرض کنیم که نعمت هم باشه، گویا در کنارش یه مشکلی هست که در واقع یه جوری انگار با هم هستند اون دو.
همینطوره، هر نعمتی در دنیا، اصلا دنیا ذاتش اینجوریست که نیش و نوش با همن. در دنیا هرگز شما نوش بدون نیش نخواهید دید، در دنیا گل بی خار نیست، اگه کسی دنبالش باشه اشتباه میکنه، دنیا ذاتش اینجوریست، از ذاتی هم لایعلا جدا نمیشه ازش. که ذات دنیا اینه که همه چیز با هم آمیخته هستن، همه چی با هم آمیخته هستن، خیر و شر با هم آمیخته هستن، خوبی و بدی. بنابراین کسی تو دنیا دنبال خیر محض باشه اشتباه میکنه. بله در آخرت هست، در آخرت خیر خیر محضه، لذت لذت خالصه و عذاب هم عذاب خالصه. در دنیا نه عذابش خالصه نه لذتش خالص. اون کسانی هم که ما خیال میکنیم نعمت هایی دارن به خاطر همین نعمت دهها گرفتاری دارن. حال این تحلیل ها رو ما نمیخوایم مفصل، عرضم اینه که بنشینیم به تحلیل که ببینیم آیا واقعا اصلا اون نعمت داره که من دارم نسبت به نعمت او حسد میورزم یا خیر. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که حالا چرا ما زوال نعمت رو بخوایم از او؟ چرا بخوایم او نداشته باشه؟ مگه خدا نداره که به ما هم بده؟ که خدا به من هم بده با اونم کار ندارم، حالا میخواد داشته باشه میخواد نداشته باشه،
همون نعمت رو که به او دادی
حتی بیشتر از اون، اصلا من کار ندارم. بله. خدا تو که دست پره، تو که مشکل نداری، تو که بخوای میدی، به من نعمت بده. این بهتره یا این که بگیم نه او نداشته باشه، به عبارت دیگه ما بپریم بالا ما بریم بالا بهتره یا بزنیم تو سر او که او بیاد پایین؟ خب عقل حکم میکنه ما خودمون بریم بالا، با اونم کار نداشته باشیم، اصلا میخواد پایین باشه میخواد بالا باشه. عرض کردم حسد این گونه مواردی هست که واقعا نعمت نیست، ولی ما تو تعریفش نگفتیم که خواستن زوال نعمت موجود در شخصی، گفتیم خواستن زوال نعمت متوهم. ما خیال میکنیم که اون طرف نعمت داره، دلیلش هم اینه که غالبا اینجوریه که واقعا نعمتی نیست. ما به خاطر نعمتی که طرف نداره خودمون دچار آتش کردیم، خودمون دچار گرفتاری کردیم. بنابراین جایگزین کنیم حسد رو با غبطه. حتی با غبطه هم نه، بگیم خدا به منم بده، کارم ندارم، اون میخواد داشته باشه میخواد نداشته باشه، ده برابرم داشته باشه.
در واقع هر وقت بیاد اون فرد میفته ایشون مثلا دعا بکنه.
بله.
برای اینکه خدای اون نعمت ها رو به من هم بده مثلا.
به من هم بده. بله. اما این پیشنهاد ایشون کرد که حالا ما از کنم که رفت آمد رو قطع کنیم، این ریشه حسد رو باید قطع کرد. خب شما نسبت بهشون رفت آمد رو قطع کردید، باز یه مورد دیگه پیدا میشه. بله. نفس که اینجوری نیست که رها بکنه انسانو که. این یه نفر رو گفته خیلی خوب ما دیگه اصلا پیش ایشون نمیریم تا حسد شکم بشه. خب نفس فورا این نفر دیگه پیدا میکنه، شیطان این نفر دیگه پیدا میکنه، همسایتون رو نمیدونم، یه قوم خیش دیگه، یه فرد دیگه رو. نه، راهش اون نیست که شما بخواید ارتباط رو قطع کنید. راهش اینه که این نهال خبیث رو از درون نفس بکنید و خودتون رو راحت کنید و مشکل هم نیست. همونطور که عرض کردم اگه جایگزین بکنید، اگر شما تبدیلش کنید حسد رو به دعا، البته باید انسان توسل هم پیدا بکنه و زحمت هم داره، بعضی ها تا 40 سال کار میکردن تا بتونن یک رذیله کوچک رو از درون خودشون بکنن، ولی به هر حال با تلاش حل میشه.
بله، خیلی متشکرم. چون شما کتاب 40 حدیث رو معرفی کردید، من هم یک کتاب اضافه بکنم، کتابی به نام شعله های سرد که در واقع بر اساس آیات و روایات و یک نوع تطبیق در واقع با نگاهی روانشناختی قضیه حسد رو بررسی کرده، آقای عباس پسندیده. کتاب بسیار جالبی است درباره حسد. من توصیه میکنم خواهرمون هم مطالعه بفرمایید. فرصت به پایان رسید. از شما تشکر میکنم جناب استاد محمدی و از همراهی خوبان شنونده هم ممنونم. تا فرصتی دیگر و فرصش و پاسخی دیگر، خداوندیار رو نگه دارتن.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. ز اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری. ز اسرار خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا